که هست
نمیخوری.
پس یعقوب مظهر کسیه که خدا بهش در تورات وعده داده به عرض موعود باید برگردی
و شکست هم نمیخوری
و شکست ناپذیری. و در جنگ های اسرائیل تا قبل از جنگ 33 روزه لبنان اسرائیل در هیچ جنگی شکست نمیخور و در بین اعراب و مسلمانان منطقه به این مشهور بود واقعا شاید اینا شکست ناپذیرن و وعده خدا پشتشونه. جالب شد
چقدر با شیطنت پیش بردم مثلا.
خیلی به شدنی اصلا من واسه همین گفتم که یه مقدار بپرزیم اصلا به چگونگی شکلی که اصلا چرا این اصلا این دوتا چرا نیل تا فرات که ما میگیم رو پرچمه اصلا ریشش به کجا برمیگره، چرا اصلا داوود رو انتخاب کردن این همه نماد داره مثلا، چرا مثلا این ستاره چون نماد حکمرانیه، چون این آدم کسی که تو اون عرض با فلسطینیا جنگیده طبق بحثای داستانی و آیینیشون. و دقیقا همین نفری که در خواب خداوند بهش الهام میده که از نردبان طلا برگرد و در اون مکان برای من معبد بساز و اسم اون اسرائیله و بچه های اون 12 فرزندش میشن کی؟ بنی اسرائیل، یا ما بهش میگیم ثبوت. خب که از بچه اولش 4 تا میاره،
دقیقا 12 سبت بودن بولش.
آره دیگه حالا ولی جالب جام جالبیش اینه که شاید باید بگیم که در اصل متاسفانه یه مقدار اونا چون تحریفتن از یعقوب 13 تا بچه اسم دخترش نمیگن، اونا اصلا آدم حساب نمیکنن خانوما رو متاسفانه، متوجه تو متدهای فکری که دارن 12 پسر داره ایشون.
بله.
اسم دخترش دینه است، یعنی جالب اینه که 4 تا بچه از همین دختر بزرگ لیه میاره که دقیقا تو بهبهه که مثلا فرزن اولش روین شمعون لاویه، لاوی اصلا به لغت لاو ما خیلی میشنویم یعنی عشق و برقراری عشق، و این اسمو لیه واسه این میذاره که حسادت میکنه چون داشته کم کم بچه داریش کم میشده سنش رفته بوده بالا، حضرت یعقوب میره سراغ این که هوو سرش بیاره و میگه آقا مثلا عشق اینو بر من بیشتر کن و واسه این اسمش میذاره لاوی و اسم لاو از اون میاد، از ابریه و اینجا میاد. و بعد فرزند چهارمش یهودا رو میده بهش که اکثر اسرائیلی ها معتقدن که به یهود میرسن، درسته؟ یهودا به این فرزند چهارم که بعدش زلفه و بلحه دوتا زن دیگه که کنیزاشن که هر کنون دوتا بچه میاره و آخر سر از راهیل بچه میاره که از فرزند یازدهمش کیه؟ یوسف نبی پیامبره، از راهیله. و بعدیش کیه که تو فیلم یوسف پیامبر؟ بنیامین، که راهیل سر زا میره سر بنیامین. و این دوتا دقیقا میشن فرزندانی که خیلی دوستشون داره، چون تو طبق داستان هم دیده باشید اون دختر رو دوست داره که میره چوپانی کنه، بچه های اینو دوست داره، خدا آخر هم بهش میده. و این داستانی هستش که اسرائیل رو شکل داده.
پویا با این اوصاف چرا خیلی از یهودی ها خودشون قائل به سیستم فکری اسرائیل یا صهیونیسم نیستن؟
احسن. یهودیایی که خداباوری بالایی دارن و به تحریف نرفتن میگن موقعی ما به عرض موعود برمیگردیم که منجی ظهور کرده باشه، ما اجازه حکومت نداریم، حکومت با ظهور منجی اتفاق میفته و ما موقع باید به اون ملحق بشیم، حکومت حق. اونا میگن این دروغینه، اینا دارن بر پایه صهیونیسم، دقیقا اینا فهم خوبی دارن از یهودیت، یعنی این اومدن روی این یه سری فیچر چی میشه فارسیش، یه سری ویژگی ها نصب کردن روی یهودیت و از این موضوع اومدن بهره وری بکنن. همین آقای هرتزل رفیق فابریک کیه؟ پسر روتشیلده، روتشیلد بانکدار ارشد که تو جنگ جهانی داره حمایت میکنه بریتانیا از لحاظ مالی و بریتانیا پیروز میشه. حالا جالب روتشیلد یعنی چی؟ رود میشه قرمز، چیل میشه ستاره. پرچم مجارستان یهودیا چی بود؟ دم خونهاشون میزنن روتشیلد، پرچم قرمز. روتشیلد همون یهودی اشکنازی هن که تو مجارستان مستقر میشن از شماله، یعنی دقیقا همون خانواده که بانکداری رو شکل میدن در اروپا، هنوز اسمشون هم همون روتشیلد پرچم قرمز. یعنی ببین چقدر این پرچم قرمز دوست هرتزل پسره، باباش میمیره، جنگ جهانی تموم میشه، واسه اینکه این دین ادا بشه به یهودیای بانکدار صهیونیست میان چیکار کنم؟ میگم ما چیکار کنیم براتون انگلیسی؟ که به ما تو اون ارض مقدس ما این همه چیز چیدیم که هم یه سرزمین بده. که بیانیه بالفور وزیر خارجه بریتانیا که نامه میزنه به آقای روتشیلد رئیس بانک که ما به شما یه زمین میدیم اونجا.
اون
دیگه ادامه یه داستان از نیل تا فرات واسه اینکه یهودیا بهش ملحق بشن بیان اونجا و یک پادگانی شکل بگیره، یک پادگان نظامی و یک کشور دروغینی شکل بگیره که نگهبانی کنه از کانال سوئز منافع بریتانیا، منافع آمریکا و اونجا وقتی که کانال سوئز میرن و میان بتونن دنیا رو مسلط بشن.
پس این بانکداریشون از قدیم الایام بوده.
اصلا
رباخاریشون.
الان دوستاش در بانک هم میتونیم یکم صحبت کنیم. اصلا اساسا میدونی چیه؟ تو اروپا وقتی جنگ‌های صلیبی خیلی پررنگ داره برقرار میشه. حالا بانکر میگم به معنی میزیه که یهودیا توش دفترشون رو مینوشتن. ولی واقعیت مطلبی که من بهش رسیدم این متد دو تا طرز فکر است. اینا که میره ببینید فرزندان تو سنت مسیحیت در اروپا ارثیه به کی میرسه؟ فرزند ارشد پسر. ما تو اسلام میگیم آقا برادر و خواهر یک دوم یک.
بله.
ولی اونا فقط به یکی میدن. به بقیه ارثیه تعلق نمیگیره. خیلی ببخشید واژه ناپاک زاده در زبان انگلیسی چی میشه؟ son of the bitch. یعنی بچه‌ای در ساحل تقریبا. چرا؟ چون اونا در تجارت دریایی بودن، تاجر بودن، میرفتن میان بچه اولشون مطمئن میشدن مال خودشونو، بعد میرفتن تجارت میکردن. خیلی دیگه مطمئن نبودن بچه‌ی بعدی مال خودشونو. واسه همین همه ارث میتونن به کسی که مطمئنه. و اونا میشدن گماشته بود برادر بزرگی. تو جنگ‌های صلیبی اینا شدن شوالیه، رفتن جنگیدن تو فلسطین، جای دیگه شروع کردن زمین خریدن. ولی خب پولشون که جابجا میکردن وحشیات اروپا اینا از اینا میگرفتن. یه عده شک گرفتن مثلا روتشیلدا اینا اومدن، مثلا خانواده بودن که به اینا سفته میدادن. آقا تو به من 10 تا سکه دادی، هر موقع بیای یه سال بعد 9 تا یه سکه شم کارمزده. و بعد شعبه داری این با میداد میگرفت میرفت اونجا میداد. و کلن این به این سیستم به خاطر فرزندان بعدی این سیستم بانکری شکل میگیره به واسطه جنگای صلیبی. متوجه شدی الان به چه شکل این چرخش اتفاق افتاد؟ و آروم آروم میرن انقدر قدرتمند میشن، گردش مالی توی سری از شعبشون نیام کن. مثلا ما 7000 سکه طلا داریم، روزی 800 تا میاد، روزی مثلا 1000 تا میره، یا برعکس. مثلا آقا ما انباشت تهنشینه این مثلا روزی 6000 سکه. با اینا یهودی ها شروع میکنن تجارت کردن و آروم 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 اینا میان تبدیل میشن به قدرت برتر.
متو تجارت ناسالم،
بله دیگه، تجارت برده، تجارت خیلی ببخشید ناپاکی، مثلا تجارت هایی که ربا و از مدل هایی که میتونن و اینا شروع میکنن قدرتمند شدن. یعنی خیلی جالبی متدی که چیده میشه یک به یک میاد جلو. و اون بریتانیای کبیر واسه حالا جالب اینجاست که این سرش کانال سوئز دیگه، اون سر دریای سرخ که میشه تنگه بابل‌مندب که خدا رو شکر امروز دست هم قطاران ماست، بچهای الحوثیه. یه جزیره است که دست اماراتی هم هست. ملکه انگلیس رفت اونجا تاجگذاری کرد، عروسیش گرفت. ببخشید یعنی اینقدر این بحثا واسه شون. ببینید گذرگاه‌های جهان مال امپراتوری دریاست، انگلیس و بریتانیا. بابل‌مندب مال اینا بوده، همون جیبوتی اون سرشه که ما یه مدتی مدرختهی رفتیم و نتونستیم. کانال سوئز اسرائیل رو میذارن. جبل الطارق، تنگه جبل الطارق ما جنوب استانیا و بالای مراکش نیست، ولی مستعمره یه تیکه کوچولوه مستعمره انگلستانه. کلن هر جایی که تنگایش استراتژیک جهانه مال اوناست و اسرائیل باید اینجا به اونیک پادگان برقرار بمونه که منافع اونا رو تضمین کنه، برخلاف منافع ما که بر پایه جاده ابریشم از کشور ما عراق، آسیای میانه، افغانستان، روسیه، چین تجارت مسیر همیشگی تجارت بوده.
چقدر عجیب اقتصاد و ایدئولوژی به هم پیوند خورد توی این داستانی که تعریف کرد.
اساسا من یه نکته ای که صادق جان بگم، دیگه تحلیل های تک بودی خیلی جوابگو نیست. باید ذوابعاد باشه، باید بین الرشته باشه، باید اقتصاد رو ببینی، فرهنگ رو ببینی، آیین و دین رو ببینی، بحث علوم استراتژیک نظامی رو ببینی، تاریخ رو ببینی و بتونی از وسط اینا یک شاکله در بیاری که همه جهات رو دیده باشه. وگرنه مثل یک مرغ نادان میمونه آدم این وسط، چون که فقط یک ماجرا دیده. مثلا من
یادم پای فیل مولاناست، هر کی میومدی دست میکشید از زن خود میشد یارش. آخر اومد چراغ رو روشن کرد گفت آقا فیله.
چقدر این داستان قشنگه. نمیدونم چرا وقتی نگه بتونیم به کوتاه بگم، این داستان فیل مولانا نیست، مال هندوستانه.
بله.
قبل از مولانا. ولی مولانا میدین داستان رو به تعالی میرسونه. اونجا میگن توی شهر کورا یه چیزی میاد، همه میان دست میزنه، یکی میگه مثلا پاش میزنه میگه ستونه، به دومش میزنه میگه تنابه، به خرطومش ماره، گوشش باد بزنه، نمیدونم آجش نیزه است، شکمش سنگ و اینا. ولی مولانا همین داستانو میگه، میگه در یک اتاق تاریک این اتفاق داره میفته. و کی میاد؟ یک نفر با شمع میاد، با نور میاد. اون کیه؟ روشنگر. کسی که جامعه رو به روشنایی میاره و فهم ذوابعاد و همه بین میاره. اونا نمیفهمن تو روایت. مولوی میگه چی؟ فرهنگ فرهنگ واژه‌اش چیه؟ فر میشه نور، هنگ از هنگیدن میاد، هنجیدن، پخش کرد. فرهنگ میشه نورافشانی. ما در فرهنگ رنسانس، یعنی واژه رنسانس فرهنگه. ما باید نورافشانی کنیم، همین برنامه که شما زحمت میکشید و دیگر دوستان، که جامعه آگاه بشه، کل بازی رو ببینه. که اصلا این ماجرا چیه؟ آیا فقط یه بازی ساده است، یکی دلش میخواد اونو بزنه یا اینو بزنه؟ برگرفته از یک متد؟ نه، ابعاد گسترده تری.
جالب بود از پویا داوری عزیز شنیدیم که چطور روتشیلد ها بانکداریشون، سیستم رباخاری که صهیونیست ها داشتن و مسائلی از این دست باعث شکلگیری تفکر نیلتا فرات، اون پرچم با دو مثلث و دوخت و دوز اقتصاد و اون ایدئولوژی قدرت جویانه طمعمندانه بود که کار رو به اینجا کشونده که این روزها در طی یک سال گذشته چند هزار غیر نظامی در فلسطین اشغالی جون خودشون رو از دست میدن و خیلی از خانواده ها دچار رنجش های مختلف روانی، اقتصادی، فکری میشن که دامنش تا کشورهای دیگر غرب آسیا و حتی اقتصادهای مثل ایران هم کشیده شده. در برنامه آتی بیشتر درباره ریشه شکلگیری کشور جعلی اسرائیل صحبت خواهیم کرد. پویا جان ممنونم ازت.
خواهش میکنم، مخلصیم، سلامت باشید
عزیزم. انشالله که سلامت باشین و همیشه آرزوی من برای شما شنونده های عزیزمون خردمندی، آگاهی، آرامش و شادکامی بوده. ارادتمند شما ایرانیان، خدا نگهدار.
عاشقیم تو حس تازه، هر نغمه یه رد پای عشق روی دل.
دست تو مشونه منه، من عشق میکنم از این که زندگی منو به تو فقط پیوند میزنه. این زندگی رو میخوام با تو چه صاف و ساده، تو دوباره تو هستی و کناره، دنیا ادامه داره. من فکر تو هم، تو فکر منی، وقتی با خودم حرفاتو میزنی احساس میکنم همه کس تو هم، احساس میکنی تنها کس منی. این زندگی رو میخوام چه صاف و ساده، تو وقتی رو برومی دنیا چه فوق العاده است. این زندگی رو میخوام با عشق تو دوباره، تو هستی و کنار
علیرضا افتخاری
هستم. من رضا گلشن هستم. من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، من امین شکرشکن هستم. آهنگای منو از رادیو جوان برنامه حس تازه بشنوید.
فرزند ایرانم، آمادم پیروز میدانم، آوای عشق جاودانم، آینه تاریخ دورانم، سلمانم ملک سلیمانم، سردارم و سرباز ایرانم، آینده و آین ایران را روشن‌تر از خورشید میدانم. غمت را دوست دارم، لبخند و عشق مردمت را دوست دارم، سبز و سفید و سرخانی و سنایی و دسته ها و پرچمت را دوست دارم. ایران من شور و غمت را دوست دارم، لبخند و عشق مردمت را دوست دارم، سبز و سفید و سرخانی و سنایی و دسته ها و پرچمت را دوست دارم. پای جان پای تو میمانم، با
دوستانم، مثل بارانم با دشمنانم، مثل توفانم. ای عشق من با تو گلستانم، ای جان من بی تو ویرانم. با قهرمانم پهلوانم آزادی و آباد لبخند و عشق مردمت رو دوست دارم. سبز و سفید و سرخ آبی و زرایی گل دست ما و پرچمت رو دوست دارم. ایران من شور و غمت رو دوست دارم. لبخند و عشق مردمت رو دوست دارم. سبز و سفید و سرخ آبی و زرایی گل دست ما و پرچمت رو دوست دارم.
تازه برای داشتن حال خوب شما رو همراهی میکنه.
تو رسیدی درست اون لحظه که باید میرسیدی. بین مردم تو فقط بودی که انگار منو دیدی. تو رسیدی که نذاری منو بیرون کن این در حس و حالی که با حات حال دنیا مو عوض کرد. واسه هر کی یه نفر هست که همیشه چشم راشی به خطر افتاده بودم که نجات من تو باشی. تو تا دستامو گرفتی درست اونجا که بریدم. تو منو ادامه دادی، من تو رو ادامه میدم، ادامه میدم. دیدی تو رسیدی
که نذاری منو بیرون کنه این در حس و حالی که باهات حال دنیا رو عوض کرد تو رسیدی تو رسیدی که نذاری منو ویرون کنه این درد حس و حالی که باهات حال دنیامو عوض کرد
امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت جوون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسد دهه دنیا بشه واسد دهه
خداوند بخشنده مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز خانم‌ها و آقایان سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از برنامه زیر سقف خونمون از رادیو جوان همراه شما هستیم. من حمید محمدی همراه با مهدی استاد احمد
سلام علیکم
و حسن صنوبری
سلام.
ما در این عید ویژه و در این شرایط خاص تو خونه مهدی استاد احمد نشستیم دور هم دیگه و اینم توضیح واضحات البته برای خودمون برای شمایی که شاید اولین بار داریم ما رو میشنوین کاملا ضروری که اگه صدای موتوری ماشینی یا همسایه های مهدی اومد اونا دارن زندگیشون رو میکنن ما نباید میومدیم اینجا
چرا ما داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه اصلا کجا بهتر از این که آدم دوره هم جمع شه گفتیم زیر سقف خونه بشینیم با هم دوره هم و با شما
و با شما
فصلای خدا هر کدوم زیبایی خاص خودشو داره.
بله بله.
زمستون و پاییز و اینا که مثلا یه ذره بارش ها هم بیشتره هم مدلش متفاوته، میگن با زنجیر چرخ تردد کنین یا از سفرهای غیر ضروری خودداری کنین.
زنجیر چرخ این موقع سال
گفتم زمستون دیگه گفتم زمستون و پاییز.
زمستون و پاییز که
اون که اون دارم زمستون و پاییز رو حذف میکنم.
حالا بهار.
خب تابستون هم که شرایط خودشو داره. بهار. بهار هوا بسیار دلانگیزه.
بله.
هر جا بری کیف میکنی، یعنی این سبزه های درخت ها، یعنی در واقع برگاشون که اومده یه سبز خاص خوش رنگ
بله بله.
تر و تازه داره.
من میگم درخت ها چغال بادومی شده
مثلا، همچین چیزی
حالت چغال بادومی پیدا میکنه درخت ها.
ولی چغال بادوم ها آخر بهار درختی میشن، یه خیلی بوده میشن. آره. اینه که میخوام بگم هر جا بری خوش میگذره.
آفرین. مخصوصا وقتی دوره... که بهار دلنشین میگه معمولا هم سمت چمن میاد.
آمده سمت چمن.
ولی حالا یه چیزی.
بذار جمله‌مو تموم کنم. میگم این هوا و این فضا رو از دست ندیم. تعطیلی و وقت آزادم که اکثر آدما دارن. حتی جای دورم نه، تو خود شهرتون، تو همون محوطه نزدیک خونه‌تون هم بری یه قدم بزنی یه حالی میده.
دقیقاً همین من گفتم درباره چمن چیزی بگم. این که ممکنه بعضیا بگن یعنی چی که تا بهار دلنشین
اومده سوی چمن.
سوی چمن یعنی چی؟ اومده پایین نزدیک چمن؟
نه یعنی
چمن نه، خب میدونی
چمن نو شد.
نه
اومدن بهار
اونم میشه اینجوری هم گفت درسته، ولی چمن میدونی یعنی چی؟
یعنی
این که ما میگیم بلوار. قدیما میگفتن چمن. آها. مثلا میگه که یکی درخت گل اندر میان خانه ماست که سرفهای چمن
سرفهای بلبل کشاورز
پیش اقامتش پستن.
آه.
جدی میگم و یه جوری با مثال ما نگاه آه چمن زنن که
مثلا بلوار
تا بهار دلنشین اومده سمت بلوار برو تو شهرتون یه دوری بزن.
خوبه. به هر حال که میخوام بگم این هوا رو از دست ندیم و این رو بعد آدم روحیش هم حفظ بکنه. شرایط ویژه‌ایه ولی با آدمای ویژه‌ای هستیم، خودمون رو حفظ می‌کنیم و سعی میکنیم روحیه‌مون هم خوب باشه، تفریحمون هم میکنیم، دور زدن میتونه خیلی به ما کمک کنه.